حتی اگر فرد نامعقول بالا رو هم بپذیریم، با توجه به قرار گذار و احباب میدونیم که بختیار حتما از نقشه بی خبر داشته که اون انجام کودتا بوده و میدونست که هدف از مأموریت هویزاد در درجه اول حمایت از دولت ایشان بوده و در صورت شکست این طرح باید تحت کودتای اجرا میشد که به گونه دیپلماتیک در نامه کارتر به هویزاد بیان شده بود. کودتایی که خود آقای بختیاری نه تنها با اعلام حکومت بگم در ساعت 4 بعد از ظهر 19 بهمن فعالانه در آن شرکت کرده بود، بلکه دستور بمباران هوایی نیروهای ملحق شده به انقلابیون را نیز داده بود. خیلی جالب بود ایشون، حالا معلومه اینجا از آقای قرباوی، ساعت 6 صبح 22 بهمن 57 بود که سپه به جری تلفن کرده اظهار داشت. نخست وزیر تلفن میزند و میگوید مراکز آموزش هوایی دوشان تپه و مسلسلسازی اداره تسلیحات را بمباران کنید. این مراکز درست در شهر وجود دارند، در جوار خونه های مردم وجود دارند. اموره بمبار خوشان بیتر وجود نداشتند، بعد حد اقل ممکن بودند. اینو بمبارهایی که بهش میگن بمبار یعنی که بمبار احمق. اینها دستور بمباران هوایی اینجا رو داده و تازه قبل از اون طرح دستگیری بین 100 تا 200 هزار نفر را داده بوده و در دو روز آخر نخست‌وزیریشان تلویحاً دستور کشتار و سرکوب مردم و هم دستگیری های وسیعی را صادر کرده بود. اینجا باز از خاطرات آقای قرباوی ایشون میگه نخست وزیر به سپه با جهنی فرماندار نظام دستور که از این ساعت یعنی ساعت حدود 19 روز 21 بهمن 57 بود مقررات حکومت نظامی را در تهران به موقع اجرا گذاشته، تدار کنندگان را متفرق و از اجتماعات جلوگیری نمایید. سپر آقای بختیاری به سپر مقدم رئیس سواک نموده، ضمن اشاره دستور داد تیمسار هم آن طرح خودتون را به موقع اجرا گذاشته و هم ادعای که با هم بررسی کردیم دستور نمایید. البته آقای بختیاری بعد که از ایران خارج شد سعی کرد که طرح سرکوب را بسیار محدودتر از اونی که تیمسار قرار باقی افشا کرده بود ایشون ابراز بکنن. ایشون میگن من به ارتشیان دستور دادم که فوراً تمام وزرای کابینه کاذب را که میشناسند بازداشت کنند، ولی ایشون فراموش کرده بود که در تاریخ مورد نظر وی بازرگان کابینه نداشت که به دستور دستگیری آنها را بدهد. اینجا دوباره اینجا یه نقلوله که وزرای کابینه کاذب تا بعد از ظهر روز 22 بهمن بهمن‌ماه که آقای بختیاری ناپدید گردید هنوز تعیین نشده
بودند
تا ایشان بتوانند چنین دستوری را بدهند، زیرا آقای بازرگان ساعت 3 بعد از ظهر 25 بهمن یعنی 3 روز بعد 1357 تنها 7 وزیر خود را به آقای خمینی معرفی نمود. بازرگان مدت‌ها طول کشید تا کامل خودش را تصمیم کند. اما می‌دونید دیگه همیشه ایشون از قحط الرجال شکایت می‌کرد. حالا مسئله اینجا برای این مسئله را بتونیم خوب درکش کنیم لازمه که به تحلیل لایه‌های عمیق‌تری از دوران نخست‌وزیری بختیار و بعد از اون رابطه ایشون با اصول استقلال و آزادی و مردم سالاری رو بهشون ارجاع بدیم.
بله.
رابطه که آقای بختیار با خودش داشتن اینجا خیلی مهمه که در همون زمانی که آقای کارتر از طریق اون نفر خمینی رو تهدید کرده بودن که در صورت عدم حمایت از بختیار در ایران حمام خون به راه خواهد افتاد و حتی آیت الله شریف مداری، البته حمایت خیلی مشروط در اون زمان حمایت مشروط خود را از بختیار اعلام کرده بود، آقای خمینی کوچکترین حرکتی به طرف بختیار از خود بروز نمیدهد. در اون موقع آقای خمینی هیچ حرکتی انجام نمیده. این در حالی است که بختیار در آغاز نخست‌وزیری‌اش به گونه جدی سعی میکنه حمایت آقای خمینی به دست بیاره و در این رابطه غیر از اون تلاشهایی که از طریق آقای بازرگان و بقیه از ازل میزن انجام میشه، ایشون در خارج کشور خواهرزاده خودش رو به نام عباس قلی بختیار، ایشون در زیر صنایع بود، به دیدن بنی صدر ایشون میفرسته و میخواد که آقای بنی صدر آقای خمینی رو متوجه کنه که از نخست وزیری آقای بختیار حمایت بکنه. بنی صدر بعد از اینکه انتقاد میکنه از آقای بختیار که ایشون چرا تکرار کردن و بدون هیچ صحبت و هیچ مشورتی این پست رو پذیرفتن، با اینها پیشنهاد میکنه که حالا که عملکرد انجام شده اگر ایشون با آقای خمینی صحبت بکنه، اگر آقای بختیار از نخست وزیری شاه استعفا بدن، آقای خمینی ایشون رو به عنوان نخست وزیر خود منصوب بکنه. بعد قرار میشه که در این مورد صحبت کنم. آقای بنی‌صدر میره پیش آقای خمینی صحبت میکنه و آقای خمینی به قید قسم این رو میپذیره که اگر آقای بختیار استعفا کرد، ایشون این رو به عنوان نخست وزیر خودش انتخاب بکنه. ولی بعد که به صلاح آقای خمینی که اون اعتقاد میکنه و بعد آقای بنی‌صدر با عباس قلی موافقت شدن میذاره، ایشون به بنی‌صدر اطلاع میده که آقای بختیار پیشنهاد رو نپذیرفته و علتش نیست، ترس بختیار از کودتای ارتش هست.
بله.
البته بعدا معلوم شد که ماجرا به گونه دیگری درن خورده بود. بنابر خاطرات آقای مهندس بازرگان که کاملتر آن در خاطرات شمس‌الدین علایی آمده است، بختیار حتی با استعفانامه‌ای که از طرف امیر علایی و دیگران برای بختیار نوشته شده بود با انجام تغییرات موافقت کرده بود. آقای امیر علایی می‌نویسد بختیار نگران عدم قبول امام بود، به اون قول دادیم در این صورت متن نامه و امضایی رو پس می‌دهیم. قبول کرد، متن استعفا رو بعدش فرستادیم و این پس از دستکاری‌هایی به خط خود که این آن نزد من است فرستاد و موافقت شد، ولی وقتی که آن را برای بختیار فرستادیم حاضر به امضا نشد. این درست در روز پنجشنبه قبل از کشتار تهران بود. یادآوری میکنم که تا آن وقت یعنی در نخست وزیری بختیار کشتار در تهران اتفاق نیفتاده بود.
بله.
حالا این متن استعفانامه‌ای که خود آقای بختیار هم در اون دست برده بود، در استفانامه که آقای بختیار که قرار بوده منتشر کنه، ایشون میگه از آنجا که نهضت اسلامی ملت ایران با ایثار جوانان عزیز خود به آستانه پیروزی رسیده است، از آنجا که اکثریت قاطع ملت ایران در حبر عظیم و شأن خود امام خمینی ابراز اعتماد کامل نموده است، از آنجا که دولت این جانب دکتر شاپور بختیار فعلاً از طرف اکثریت ملت ایران مورد توجه و علاقه نمی باشد، لذا این دولت استعفای خود را به پیشگاه ملت عزیز ایران به رهبری امام خمینی تقدیم می دارد و با توجه به خدماتی که از این دولت در این عمر بسیار کوتاه خود در راه رسیدن به اهداف عالی ملت ایران انجام داده است، امیدوار است که بعد از این نیز همراه و همگام سایر آهاد افراد ملت ایران بتواند بقیه راه طولانی موفقیت رو بپیماید. این قسمت واقعا اشارت به اینه که آقای خمینی ایشون رو منصوب بکنه.
بله.
بازرگان میگه ایشون حتی نامه از طرف آقای خمینی به خود نوشته بود که در آن آقای خمینی وی را به پست نخست وزیری منصوب کرده بود. حالا این سوال مطرحه که چرا لحظه آخر از امضا کردن استعفانامه سر باز زد. این جالبه که ایشان به بنی‌صدر گفته بود که علت نپذیرفتن ترس از کودتای ارتش بوده، ولی همزمان به ارتش بود قره‌باغی گفته بود که این علواله که آقای قره‌باغی میگن که نمایندگان خمینی در تهران به من پیشنهاد استعفا دادن و اطمینان دارن که در صورت استعفا من از سوی آیت الله خمینی به عنوان نخست وزیر منصوب می‌شدم، اما قول آنها را نمی‌توان باور کرد.
بله.
بعدش معلوم شد. خیلی جالب اینجا که علت امتناع آقای بختیار نه ترس از کودتا بوده یا عدم اعتماد به آقای خمینی، بلکه مخالفت صریح جیمی کارتر با این کار بوده است. البته آقای بختیار تمام حقیقت رو هم به جیمی کارتر نگفته بود، چون برای اینکه از اون پاسخ که جیمی کارتر میده قشنگ مشخصه که جیمی کارتر فکر میکنه که جناح خمینی بایشون تماس گرفته و پیشنهاد داده، نه برعکس.
بله.
بعدش جیمی کارتر به صورت مستقیم که مطرحش نمیکنه، ولی در خواستگاه بروژنسکی مطرح خیلی سریع اومده. آقای بروژنسکی میگه که آقای کارتر به ایشون گفتن ما باید به بختیار بگوییم دیگر حرکت به طرف چپ را نخواهیم پذیرفت. ما از نیروهای مسلح و سعی این نیروها برای ایجاد ثبات حمایت خواهیم کرد، اما موافق آوردن خمینی و طرفدارانش به درون حکومت نیستیم. این خیلی جالبه. اولا ایشون به چه علت نه فقط به جیمی کارتر اطلاع دادن که اصلا به چه علت باید به ایشون اطلاع میزن، از ایشون کسب اجازه کردن و نه فقط، بلکه ایشون تو درشون دادن ایشون اطاعت هم کردن. این مسئله اینه. و البته ایشون بعدم سعی کرد که به این مرد پولیتیک بزنه و بدون اینکه استعفا کنه با آقای خمینی دیدار کنه. به همین خاطر در روز 7 بهمن اعلام کرد من به عنوان یک ایرانی وطن دوست که اعتقاد صادقانه دارم که رهبری و زعامت حضرت آیت الله العظمى امام خمینی و رأی ایشان میتواند راهگشای مشکلات امروزی ما و ضامن ثبات و امنیت کشور گردد. تصمیم گرفتم ظرف 48 ساعت آینده شخصا به پاریس مسافرت کرده و به زیارت معظم الله نیایم و با گزارشی از اوضاع خاص کشور و اقدامات خود ضمن درک فیض درباره آینده کشور کسب نظر نمایم. خب البته خیلی واضحه اگر یه چنین دیداری صورت میگرفت معنیش این بود که آقای خمینی به نفس پذیرفتن آقای بختیار به عنوان نخست وزیر به نخست وزیر ایشان مشروعیت داده بود. و برای همینه که اینو آقای دکتر تغییرزاد شب متوجه میشه، با آقای بنیتا صحبت میکنه، آقای بنیتا این نظر رو که به صورت میپذیره. همون شب به احمد آقا بنی میزن، احمد آقا رو بالاخره اخواد بلند میکنه و این صحبت رو براش میکنه که یه چنین کاری کنار بذاره و بعد پیشت بذاره که پیشت همون استفاده آقای خمینی این رو میپذیره و با صدور اعلامی پیشت رو برای ملاقات اعلام میکنه. ولی همطور که میبینیم آقای بختیار عمدتاً به علت مخالفت کارتر از استعفا خودداری میکنه. در اینجا این سوال برای هر ایرانی باید مطرح باشه، هر ایرانی، که اصلاً ایشون به چه حقی به کارتر اطلاع داده بودن و در مورد امر داخلی از رئیس جمهور یک دولت خارجی سر در کسب اجازه کرده بودن تا آن گونه کارتر تو دهنی بخورن، که بعدم برای پوشاندن آن هم به رئیس سپاهش هم به خاربادش عباسقلی بختیار هم به بنده دروغ بگوین. البته الان معلوم شده که رابطه پنهانه ایشون با آمریکا به حداقل 15 سال قبل از این تاریخ برمیگرده و در آن زمان دولت آمریکا چنان اعتمادی به ایشان داشته که در اوج جنگ سرد و کشور حساس و استراتژیک چون ایران، کاخ سفید بختیار را مأمور میکنند که با حزب توده که آمریکا دشمن درجه که خود در ایران به حساب میآورده وارد مذاکره شود. اینجا نقل‌قول دوباره از شمس‌الدین امیرعلایی، ایشون میگن پس از 1 ساعت مجددا تلفن صدا کرد و خود دکتر شاکر بختیار که صدای او را میشناختم پای تلفن بود، مشغول صحبت شدیم. او گفت از طرف نبره بهار بود، مقصودشون آمریکایی ها بود، میخواهند با توده ایران مذاکره کنیم که ببینن چه میخواهند. عبدالکریم قاسم در ادامه هم شرط موافقت با تهران را روی کار آمدن ملیون دانسته است که اینها مجبور شدن در جهت این سیاست رفتار کنند. مقصود این است که ما کاری برای این مملکت انجام دهیم. پس اینجا مشخص و مسلم شد که علتی که نخست وزیری آقای خمینی رو نپذیرفتن به خاطر تورنگ خوردن از جیم کارتر بوده. ولی اینجا نفر خیلی مهمه که در تاریخ ملت ها و انقلاب ها زمان های پیش میاد که فرد یا گروه در موقعیت قرار میگیره که تصمیم گیری به موقع و در راستای صحیح میتواند در ساختارهای اجتماعی و فرایند سیاسی اجتماعی تأثیر جدی و پایدار بگذارد. برای آقای بختیار در اوایل نخست‌وزیری‌اش چنین فرصتی پیش آمد، اما وجود عنصر عدم استقلال در مقابل آمریکا نزد آقای بختیار که سبب شد نخست‌وزیری آقای خمینی را نپذیرد، در این فرصت طلایی را بسوزاند. زیرا همان گونه که دیدیم علت عدم استعفا نه ترس از کودتا نه بی‌اعتمادی به خمینی، به معنی که اگر اون وقت که ایشون نخست‌وزیری آقای خمینی پذیرفته بودن با انجام رفراندوم نظام سلطنتی را به نظام جمهوری تبدیل شد، به احتمال بسیار زیاد از نابسامانی ها جلوگیری می شد، امکان برکت نهادهای استبدادی به عدم می رفت و زمینه بسیاری از مقاومت های غیر اصولی از طرف سلطنت طلبان و بقیه که اسباب عمومی کردن خشونت شد از میان می رفت.
بله.
به بنده اجتماعی و سیاسی برای انحراف از اصول راهنمای انقلاب کم و کم تر می شد. و دیگر این که سعی در انجام کودتا، این مطلبی که ایشون بعد که سعی کردن به نقش بیرو که به اجرا در بیاورن، از نوزه بهمن و خیزش عمومی برگدان به فروپاشی ارتش منجر نمی شد. در صورت برپا ماندن ارتش نه جنگ داخلی امکان ایجاد توسعه می یافت، نه صدام به خود اجازه حمله به ایران میداد تا اسباب جنگی شود که پایه‌های استبداد را استوار کرد و فضای باز آزادی بعد از انقلاب را بسته کرد. نخست‌وزیران اکثرا نمیدونن که بعد از انقلاب که آزادی‌های بعد از انقلاب بی سابقه بود در تاریخ ایران و این کم کم خشونت‌زا شدن فضا از طریق شروع جنگ‌های داخلی و بعد حمله عراق و بچه دونه که بیره کم کم این
گروگانگیری
این فضا را از بندور که اوج خفقان با در خدا بشد با کودتا بر علیه آذربایجان بود که به انجام رسید.
البته بعد از 25 سال بعد از نهضت ملی شدن نفت که در اون موقع هم
ماهی
مدت 27 ماهی در دوران ملی دکتر مصدق یک آزادی های بسیار با ارزشی داشت و خیلی موارد فزونتر از آغاز انقلاب.
کاملا صحیحه. ولی اگر این موقعیت ایشون به خاطر وابستگی خودش از دست نمیداد، تا حد زیاده روشنه برای ما که حکومت و نیروهای نظامی کشور در بهمن 57 انسجام خود رو حفظ کرده بودن.
بله.
استبداد بعد از انقلاب، چون هر استبداد به اهرم‌های خودش احتیاج داره که نیاز که از اهرم‌هایی که استبداد بعد از انقلاب حفظ کرد، کمیته ها بود، سپاه پاسداران بود، دادگاه انقلاب بود،
نهادهای موازی انقلابی بود.
بله. و اونا علت رو اگر نیروهای ارتش انسجام خودشون حفظ کرده بودن و اون قدرت انجام نمی شد، علت و امکان ایجاد ستون پایه ها رو نمی یافت. اما اینجا که عدم استقلال آقای بختیار در مقابل آمریکا سبب می شود یک فرصت طلایی از دست ایران بره. مثلا از این حالا یه مثالی خیلی جالبه اینجا هستش که من میخوام اینجا تعریفش بکنم، اینی که خیلی الان مدت ها میگن که آقای بختیار علتی که قبول نکرد نخست‌وزیری این بود که روحانیت خصوص آقای خمینی رو میشناخت.
بله.
چون میشناختشون چه به اصطلاح نخواست که میخواست مثلا مانع خودکشی عمومی مردم ایران بشه
و هر روز هم تقریبا از طرف اون طرفداران یا کسانی که تحریف تاریخ میکنند یا همچین مطالبی رو مرتب میدن بیرون.
بله. حالا اینجا باید اینو راجبش یه خور کنکاش کردیم و وقتی که اینو صحبت میکنن در مقابل این دسته از نظریات که همچین که شما الان مطرحش کردید که هر روز مطرح میکنن که آقا بختیار چون آقا خونی رو میشناخته و الان میخواسته که این کار رو بکنه، حالا این سوال مطرحه که چرا آقا بختیار؟ این سوال خیلی مهمیه. در اوج انقلاب که بنابر اجماع متخصصان انقلاب یکی از مردمی ترین انقلابات قرن بیستون بود، نه تنها جامعه مردم را ترک بلکه جبهه ملی را با این به شدت تضعیف کرد. یعنی اگر جبهه ملی اونقدر ضعیف نشده بود آقای خمینی خیلی راحت نمیتونه کار جبهه ملی رو تموم بکنه. ولی همونطور که فهمید علتش این نبود که ایشان بیش از هر کس دیگر از ماهیت قدرت طلب ارتجاعی روحانی سیاسی به خصوص آقای خمینی مطلع بود، بلکه علت اصلی اندیشی و راهنمای آقای بختیار بود. برخلاف مصدق که همیشه از طریق مردم عمل کرد و صریحا و نه در تعارف خود را خدمتگزار مردم میدانست و هیچ حرکتی را بدون موافقت اکثریت مردم انجام نمیداد، آقای بختیار اندیشی و راهنمایی از همه مور آقای خمینی و دیگر مستبدان در سر داشت. او نیز قائل به ولایت نخبهها بود، مردم را صاحب رأی نمیدانست و حاکمیت نخبگان را روش مدیریت میدانست. تنها فرق ایشون با آقای خمینی هم مصداق نخبگان بود. آقای خمینی روحانیت را نخبگان و رهبران جامعه میدونست و بقیه اعضا جامعه را عوام و صغیر و یتیم و فلان میدونست. آقای بختیار امثال خود را جزو نخبگان و رهبران سیاسی میدونست که حق استفاده ابزاری از مردم را دارا میباشند. ایشون خود آقای بختیار میگه که دنیا را همیشه عده معدودی به جلو راندند، نه توده های وسیع. من همیشه به نخبگان اعتقاد داشتم و وظیفه آنها را هدایت مردم به سوی هدفی که یافتم میدانم. این نشون میده که ایشون یک نخبگرا، آقای خمینی نخبگرا، آقای بختیار نخبگرا. بعد دعوانه سر چیه؟ دعوانه یکی در مورد مصداق نخبه بودنه، دوباره این که دعوای آقای خمینی میدونی سر چی نیست. اون نخبگرا دعوایشون نه بر سر استقلاله، نه بر سر آزادی میتونه باشه، نه بر سر کرامت انسانی میتونه باشه، نه بر سر حق تعیین سرنوشت تک تک ایرانی میتونه باشه.
سوء استفاده از اون واژه هاست. بله،
من این کاملا فقط سوء استفاده است. برای اینکه همونطور که ما در شما دیدید ایشون اصلا نسبت به ملت و مردم و اصل بودن نظرات مردم سالانه اعتقاد نداشت، بلکه بهتر رسیدن حکومت بود.